بحث در صورت ششم بود، اشتراط واقف بیع را. عرض کردیم که در اینجا در چند جهت می‌بایستی بحث بشه. یکی در مسئله این بود که این شرط بیع می‌بایستی بیع موقوف علیهم باشه، نه بیع واقف. دو، اینکه این شرط نبایستی به جوری باشه که منافات با حقیقت وقف و حبس داشته باشه، چنانچه از ابتدا شرط کنه که مطلقا بتونه بفروشه موقوف علیه، و مخصوصا اونجوری باشه که مالیتش رو هم بتونه از بین ببره و صرف بر خودش کنه. این منافات با حقیقت وقف داره، ولی لا اشکال فی بطلانه. این چنین شرطی یعنی مستلزم عدم صحت وقف خواهد شد، یه تخافتی با انشاء وقف پیدا میکنه. بحث سوم در این بود که قائلین به اینکه شرط اینکه اذا احتاجو مثلا بفروشن موقوفون علیه، یا اگر مصلحت دیدن بفروشن، این شرط جائزون و غیر منافن مع حقیقت الوقف، یا نه لیس جائزون. این همون مطلبی است که مرحوم علامه قدس سره در ابتدا مرحوم شیخ از ایشون نقل فرمود، تشکیک در صحت اصل این چنین شرطی را. ایشون می فرمود بر این که این شرط منافات با حقیقت وقف داره، چون در وقف حبس مؤبد مثلا و توقیف مال اخذ شده، اون وقت با فرض این که میگه بدون مع بقاء العین بگه بفروشن یجوز ان یبیع، این که انه منافات داره با حقیقت وقف. پس در حقیقت دلیل مانعین از صحت این چنین شرطی این است که این شرط حتی به نحو موجبه جزئیه و مشروط به مصلحت یا مشروط به حاجت، این ینافی حقیقت الوقف، قهرن موجب بطلان میشه. تعافت اخته شد، تعافت در انشاء لازم میاد و موجب بطلان وقف. این را مرحوم شیخ دو تا جواب میده از این. یکی این جواب اول ایشون اینه که این منافات با حقیقت وقف نداره، به جهت اینکه در وقف تعبید اخذ شده لولا اشتراط الواقف. اینجوری نیست که تعبید قوام وقفه و مؤبد بودن ما دامت العین مثلا موجودتن این قوام وقفه، به طوری که اگر واقف بخواد وقف کنه یک شیعی را، ولی اجازه بده در فرض معینی، فرض حاجت، فرض مصلحت فروختن را، این منافات داشته باشه. این نیست، مخصوصا ایشون میفرماید اگر این فروختن، از اینجا معلوم میشه که اون نکته ای را که دیروز عرض کردیم تو ذهن مرحوم شیخ هم هست، میفرماید مخصوصا در اونجایی که شرط فروختن شرط تبدیل فقط باشه، نه شرط اتلاف، نه تجویز اتلاف مالیت، فقط در فرض مصلحت یا حاجت واقف اجازه بده و شرط کنه که میشه تبدیل کرد به عین دیگری، اون عین باقی باشه موقوفتن، طوری که مالیت مال محفوظ باشه، موقوف باشه و محبوس باشه برای بطون آینده هم. در این چنین جای دیگه ایشون میگه مؤکدتر این مسئله که این چنین شرطی منافات با مقتضای وقف نداره. پس بنابراین از این مطلب اینجوری استفاده میشه که توقیف یک شیعی برای یک مصلحتی یا برای عنوانی یا برای بطونی برای اشخاصی، توقیف در مفهوم وقف اخص نشده، تعبید به این معنا که تعبید قوام و مقوم وقف نیست، حقیقت وقف نیست، بلکه مقتضای اطلاق وقف اینه. اگر شرطی نکرده بله ظاهر وقف تعبیده، و اما اگر شرط کرده که در این حالت میتونن بفروشن، این قهرن این موقوفون، ولی در این حال لیس مؤبدن، میتونه صاحب اون موقوفون علیه، من وقف علیه الوقف، میتونه در طبق اون حالتی که اجازه داده شده بهش بفروشه، حالت حاجت و نیاز یا حالت مصلحت بفروشه. پس بنابراین این معناش اینه، از این کلام اینجوری استفاده میکنیم که در باب وقف آنچه که قوام وقفه سکون و محبوسیت فی الجمله است، نه محبوسیت مطلقه. این جمع کنیم با مطلب گذشته در جهت سابقه، نتیجه این میشه که وقف موقوفیت و سکون در قوام وقف عکس شده، ولی فی الجمله، نه مطلقا و مؤبدن، به طوری که اگر قیدی زد دیگه این از وقفیت خارج شد و دیگه وقف نیست. پس وقف تملیک و اخراج مال از ملک واقع و تخصیصش به موقوفان علیه یا به اون عنوان یا جهتی که درش وقف شده، ولی تعبید درش نخوابیده. حبس فی الجمله، وقف فی الجمله، موقوف بودن فی الجمله، این کافیست و لازم نیست که در تمام ازمنه وجود این عین یا امکان وجود این عین باسته این محبوس باشه. این در مفهوم وقف این عکس نشده. چرا؟ اصل وقف عکس شده. اگر این تملیکش کرد بدون هیچ گونه وقفی، از اون ابتدا اون میتونه بفروشه و تلفش کنه یا تبدیلش کنه، اون دیگه عرض کردیم وقف نیست. پس مفهوم، پس حقیقت وقف قائمون به این که جنس توقیف، اصل توقیف، ماهیت توقیف و تحبیس انشاء بشه، از ملک واقف هم بیرون بره مطلقا در ملک موقوفون علیه مثلا داخل بشه وقفن، یعنی با جنس اصل ماهیت توقیف هم انشاء بشه، ولی حالا این توقیف مؤبد باشه یا غیر مؤبد، مؤبد بودنش دیگه در حقیقت وقف عکس نشده، میتونه مالک اجازه بده بفروشه. روی این اساس میتونم واقف و محدود کنه، بگه این مثلا مدت 10 سال وقفه، 5 سال وقفه، بعد ملک تلقه موقوفون علیهم بشه. اینم این کارم میتونه بکنه روی این اساس، دیگه منافاتی با حقیقت وقف نداره. یعنی یک تقیید زمانی میتونه بزنه، بگه بعد از 10 سال میتونن بفروشن برای خودشون و قبل از 10 سال نمیتونن، بعد از 5 سال میتونن بفروشن. لازمه این مطلب اینه که وقف بیش از این درش عکس نشده باشه. پس در وقف عکس شده انشاء مفهوم وقف و وجود توقیف و حبس و سکون مال فی الجمله، ولی درش عکس نشده مؤبد بودن. مؤبد بودن مقتضای اطلاق وقفه، نه مقتضای اصل وقفه. تا اینکه شرط بیع و تبدیل، حالا چه به اون شکل اول که مالیاتش هم صرف کنه یا تلف کنه یا نه مالیاتش رو حفظ کنه در بدلش، اینجور شرط ها به قهرن منافات با مقتضای وقف نخواهد داشت، بلکه منافات با اطلاق وقف داره. و این اطلاق وقف یعنی اگر قید نکنه، وقتی قید کرد پس جایز میشه. چرا؟ اصل موقوفیت را فی الجمله میبایستی انشاء کنه، ولی لا یکون وقفا. ولی ازا گفتیم شرط جواز بی از ابتدا مطلقا بدون هیچ قیدی، او منافات داره با اصل انشاء وقف. به این ترتیب مطلب مرحوم شیخ جمع و جور میشه و این مطلب مطلب مطابق با ذوق عرفی و عقلایی هم شاید باشه و فقهی هم باشه، که واقعا هم این چیزی نیست که وقف در اصلش جنس وقف و جنس اصل ماهیت توقیف عکس شده، ولی تعبید عکس نشده در وقف. قوام وقف نیست، بلکه مقتضای اطلاق و واقف اینه که خب اگر قیدی نزد مطلقا مادامت العین موجوده وقفه. این یه دلیل که ایشون پس حق با مرحوم شیخه و با مشهوره که گفتن با شرط واقف تبدیل را عند الحاجه یا عند المصلحه این یجوز البیع، این شرط هم صحیح و نافذه. مطلب دومی رو که مرحوم شیخ ذکر میکنن استدلال بر صحت این چنین شرطی و در نتیجه اینکه این شرط منافات با حقیقت وقف نداره، به روایتی به وقف روایت معتبره صحیح عبدالرحمن بن حجاج که وقف نامه امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام را امام نقل میکنه، که من یادم رفت اون صحیح مفصلیست، کتاب را بیارم که بکنیم روایت را از رو. روایت بسیار مفصلیست که در روایت آمده که وقف میکنه این را و در متولی را هم اولاد حضرت زهرا سلام الله علیه قرار میده، امام حسن و امام حسین بعد از امام حسن. در اونجا میگه، تصریح میکنه که انشاء ان یبیع، اگر هر اون امام حسن که متولی قرار میده بر اون، اگر خواست بفروشه له ان یبیع، بلکه تبدیلش کنه به چیزی که ملک خودش هم باشه، یعنی جعله شر الملک، ملک مختصش هم بکنه، بدل ملک بکنه، مثل ملک خودش قرار بده. اینم هست، اون تعبیر هست که اجازه میده امام که واقف که خود امیرالمومنینه، که امام حسن اگر خواست دید که نیاز داره یا بدون نیاز، تعبیرش اون جمله بیشتر از این مقداره، اگر بخواد بفروشه میتونه بفروشه، بلکه ملک تلق خودش هم قرار بده او را، اینجور تعبیر هم درش هست. پس برابر این وقف نامه ای را که امام سلام الله علیه بر اموال خودش انجام داده، اون وقف نامه خیلی مفصله، تقسیم کرده اموالش را، عبیدش چی باشن، کدوم قسمت چی باشه، کدوم قسمت چی باشه، یه قسمت هم میگه وقف شده برای ذریه. در اون وقف ذریه هم تولیاتش در دست اولاد حضرت زهرا سلام الله علیه قرار داده، و در اونجا این جمله آمده که اذا شاء الحسن ان یبیع و اذا راء ان یبیعه بفروشه این را و یجعله شر و الملک. پس این روایت سندش هم معتبره. دلیل بر این است که وقف یجوز و اشتراط و بیعه للموقوف علیه، وقتی که مصلحت درش واسه، وقتی که بخواد مثلا، و این شرط منافات با حقیقت وقف نداره، شرط نافذی هم هست، چون روایت داله بر این که این شرط قهرا نافذون و صحیحون و بیعش هم بیع صحیحی میشه. در همین جلد 13 در همون باب چنده اونجا مفصل روایت ذکر شده، شاید حدود صفحات 297 96 95 ببینید، اونجا روایت عبدالرحمن بن الحجاج نقل میکنه از امام صادق ظاهرا این وقت نامه مفصل 2 را. خب اینم دلیل دوم مرحوم شیخ، که این دلیل هم دلیل تمامی است و این روایت صریح است در جواز بیع وقف از موقوفون علیهم، اگر واقف شرط کنه و صحت شرط صریح در صحت این چنین شرطی است و در جواز بیع، چون اگر جایز نبود یا صحیح نبود خود امام این کار رو نمی کرد. اینم یه جهت از بحث. بله نه دیگه شرط واقف قید نیست، شرط هر وقت شرط کرد، عرض کردیم نتیجه گرفتیم که اگر واقف بخواد شرط کنه از نظر زمان هم میتونه شرط کنه، از نظر هر وقت میتونه بگه هر وقت دلش خواست، مصلحت هم نباشه دلش خواست بفروشه، اونم عیبی نداره اگر اصل وقف انشاء شده باشه و فی الجمله موقوفیت و محبوسیت قرار داده شده باشه. البته اونجا هم یه قیدی داره که اگر بخواد بفروشه، اداکان اگر منزلش منزلی نداشت یا منزلش کافی نبود، این تعبیر داره تو اونجا، مطلق هم نیست این روایت شرط به امام حسن، ولی قید مصلحت توش شاید نیامده باشه. بالاخره اگر چون روایت رو نیاوردیم نمیتونیم حکم کنیم که اون تعبیر چیه، اونجا یه قیدی هم باز توش هست در ذهن. اینم یه جهت از بحث. جهت چهارم از بحث اینه که خب حالا دلیل بر صحت بیع چیه؟ فرض کنید در اینجا دلیل بر صحت بیع در جایی که مالک واقف شرط کرده بود بیع را عند الحاجه یا عند المصلحه چیه؟ در اینجا مرحوم شیخ و دیگران به 2 دلیل دیگه هم استدلال، غیر از این روایت به 2 دلیل دیگه هم استدلال کردن، یکی عمومات الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، یکی هم عموم المؤمنون عند شروطهم، مخصوصا مرحوم شیخ به این 2 دلیل هم استدلال کرده، گفته یصح البیع لو شرط الواقف البیع عند الحاجه و عند المصلحه. بعد از اینکه رد کردن کلام مرحوم علامه را، تمسک کرد که این شرط مخالف حقیقت عقد وقف نیست، بعد استدلال کردن گفتن پس بنابراین یجوز البیع لو شرط الواقف بعموم الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها و المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم معنیش اینه که شرط را که واقف بکنه نافذه، این شرط نافذه، پس وقتی نافذ شد یجوز البیع صح البیع. کانه خاصن به المؤمنون عند شروطهم و به الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها استدلال کنند بر جواز بیع و صحت بیع. اینجا ما یه عرضی داریم که این استدلال به این ترتیب درست نیست. نمیشه استدلال کرد بر صحت بیع به الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها یا المؤمنون عند شروطهم، چون استدلال الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها این داله بر اینه که مفاد این روایت، این لسان اینه که اون چیزی را که واقف اخذ کرده از قیود و خصوصیات در وقف خودش، اینها میبایسته بهش عمل بشه. مفادش اینه، در عبارت آخر مفاد الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها اینه که نمیشه مخالفت کنید، نمیشه مخالفت کرد با وقف واقف، چیزی را، غرضی را که واقف اخذ کرده در وقف خودش، اون غرض را در انشاء وقفش، اون غرض را نمیشه مخالفت کرد. فرضاً وقف کرده برای فقرا، شما به اغنیا بدید، برای طلاب شما به غیر طلاب بدید، برای سکونت شما برای مغازه بگیرید، اینا همش لا یجوز، چون الوقوف حسب ما اوقف ها اصحابا، الوقوف حسب ما اوقف ها اصحابا دال بر لزوم مراعات ما لزم الزم به الواقفه و عدم مخالفت و خروج از او. این مفاد الوقوف حسب ما اوقف ها اوقف ها اصحابا هست. و اما اگر یه جایی ما شک در صحت بیع کردیم و واقف هم جواز بیع را شرط کرده، گفته لهو ان یبیع عند الحاجه، اینجا صحت بیع را ما نمیتونیم به الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها ثابت کنیم، چون منشأ شک در صحت بیع یا شک در اصل کبرای صحت بیعه، خب الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها که نمیتونه صحت بیع را درست کنه، چون واقف که نمیتونه بگه که من میگم بیع صحیحه پس بیع صحیح میشه. صحت بیع در اینجا که تابع انشاء واقف نیست، تابع دلیل شرعی خودشه، صحت شرعی است نه صحت مالکی. اگر منشأ شک در صحت بیع این باشه که این شرط فاسده اصلا، چون مخالف با وقف حقیقت وقفه، پس شرط فاسده به درد میخوره، پس این وقف مؤبده، مثلا چون که مرحوم علامه میگفت و مقتضای صحت وقف و بطلان شرط تأبیده، خب اگه اینه بازم الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها نمیتونه اینه این مشکل را حل کنه، چون الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها ناظر به این نیست که چه شرطی، حتی اون شرطی که مخالف با حقیقت عقد حقیقت وقفه اون هم نافذه، چیزی نمیخواد بگه. الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها نمیگه که صاحب وقف میتونه تناقض هم بگه، خلاف شرط خودش هم خلاف وقف خودش هم انجام بده، اگه یک شرط را کرد که خلاف وقف بود و منافات با مقتضای وقف داشت، این هم صحیح هست، اینه که نمیخواد بگه. پس بنابراین با این روایت ما نمیتونیم اثبات کنیم نه صحت این شرط را، اگر شبهه تنافی این شرط با حقیقت وقف در کار باشه که مرحوم علامه اون شبهه را مطرح کردن، نه اینه میتونیم با این روایت درست کنیم، و نه صحت بیع را اگر شک در صحت بیع کردیم از نظر کبرای صحت بیع مدرکش حسب ما اوقف ها اصحابه هاست. این حسب ما اوقف ها اصحابه ها فقط اقتضا داره که به این مقدار اقتضا داره که دال بر این که اون خصوصیاتی را که واقف ملزم کرده بهش، اون خصوصیات نبایستی مخالفت بشه. اگر واقف گفته در این صورت میتونیم بفروشیم، فروختن منافات با نظر واقف نیست، این مقدار فقط میرسونه، اما اینکه این فروختن صحیحه، این شرط اساسا صحیحه، شرط واقف یا شرط فاسده چون مخالف با حقیقت مقتضای عقد، این رو نمیتونیم به الوقوف حسب ما اوقف. اینجا جهت شک در حقیقت در این خصوصیته که آیا این شرط مخالف مع العقد یا نه، و اینکه این بیع صحیح یا لیسه به صحیح. صحت بیع را که ما از وقف شرط واقف نمیتونیم درست کنیم، صحت بیع را بایستی در حقیقت به دلیل احل الله البیع درست کرد. اینکه این شرط مخالف حقیقت عقد هست یا نیست، اینه بایستی از راه دیگری درست کرد، فی نفع همون راهی که گذشت در جهت گذشته، از الوقوف حسب ما اوقفا اصحابها این نمیتونه درست بشه. و عین این مطلب در المؤمنون عند شروطهم هست. المؤمنون عند شروطهم نمیگه که هر شرطی را بکنه انسان این شرط نافذه، گرچه مخالف مقتضای عقد باشه، مقتضای مخالف اون وقت باشه، اینه که نمیخواد بگه. المؤمنون عند شروطهم میگه اون شرط، اون شرطی که بعد از این که مثلا شرط ضمنی مشموله، اون شرطی که در ضمن عقدی است، اون عقد انشاء شده و این شرط منافات با انشاء اون عقد نداره، اگه منافات داشت عقد انشاء نشده، تفاوت در انشاء لازم میاد، اون شرط که قابل اجتماع باشه با انشاء عقد و جمع بشه ضمن اون عقد، این یکون نافذه. اما اینکه چه شرطی منافات داره با مقتضای عقد، چه شرطی منافات نداره، از المؤمنون عند شروطهم نمیتونیم درست کنیم. و صحت بیع هم از المؤمنون عند شروطهم مشخصه، نمیتونیم درست کنیم. صحت بیع رو باز از دلیل صحت بیع درست کنیم. پس شرط واقف صحیح هست و لیس منافیان مع مقتضا عقد الوقف، مقتضا الوقف به المؤمنان شدن درست نمیشه. بعد اگر هم درست شد نفوذ بیع به این درست نمیشه، چون واقف که الزام به بیع نکرده. اگر یه جایی واقف الزام به بیع بکنه، بگیم المؤمنون عند شروطهم، مثلا اقتضا داره که ما اینه حتما باید بفروشیم، یجب و بیعه. یا الوقوف حسب ما اوقفا اصحابها، میگه یجب و بیعه، چون اگر بیع نکنی خلاف نظر واقف میشه. و الوقوف حسب ما اوقفا اصحابها. اما اگر یک جایی شرط شک در صحت بیع باشه، نه در وجوب بیع، و شک در صحت شرط باشه، شرط جواز بیع، نه در اصل شکی در اصل صحت این شرط باشه از نظر تنافیش با مقتضای عقد و مقتضای وقف، اونجا دیگه نه از الوقوف هست و ما اوقفا اصحابا میشه استفاده کرد، نه از المؤمنون عند شروطهم. مضافاً به این که در المؤمنون عند شروطهم یک قید دیگری هم اخذ شده، و اون این که این شرط شرط ضمن عقد باشه، یعنی شرط بین دو نفر باشه، بین قرارداد دو نفری باشه، و وقف قرارداد و عقد بین دو نفر نیست، ولذا در باب وقف قبول لازم نیست از وقوف. یعنی شروط در ضمن عقود، پس شیئی که عقد نیست، قرارداد بین اثنین نیست، دو تا التزام در مقابل هم قرار نگرفته، در اونجا اصلا المؤمنون عند شروطهم اطلاق نداره. نبی اشکال دیگری است بر مرحوم شیخ که در باب وقف به المؤمنون عند شروطهم تمسک کردنشون در شروط ضمن وقف، این هم درست نیست. پس تمسک به صحت، برای صحت این چنین شرطی فی نفسه و عدم منافاتش با مقتضای وقف و تهافتش با وقف که درش تعبید مثلا کسی بگه خوابیده، و همچنین تمسک به این دو دلیل برای اثبات صحت بیع و جواز بیع درست نیست. نمیشه به این دو دلیل نه صحت بیع را ثابت کرد نه صحت شرط را. صحت شرط را دلیل صحتش عبارت است از همون بیانی که از مرحوم شیخ گذشت که لا ينافي مع حقیقت الوقف، چون حقیقت وقف توقیف و حبس فی الجمله است، اصل محبوسیت، نه اطلاق و تأبید مع اون مقتضای اطلاق وقفه، او جواب در حقیقت. و صحت بیع هم دلیلش عموماته، حالا که منافات نداشت پس در اینجا واقف اجازه داده، پس بیع منافات با شرط واقف نیست، شرط نکرده واقف که نفروشن، به این مقدار میشه به این عموم الوقوف حسب ما اوقفا. جنبه منفیش نه جنبه مثبتش، در حقیقت بگیم اینجا الوقوف حسب ما اوقفا اصحابها اینجا رو شامل نیست، چون الزام نکرده به این که بفروشیم، پس فروختن من منافات نداره با ما اوقفا الواقف. حالا که منافات نداشت صحتش هم، صحت این شرط هم در اونجا ثابت شده که منافات مخالف با مقتضای وقف نیست، صحت این قید تقیید واقف وقف اطلاق وقف خودش را و حبس خودش را، اینکه الا اذا کان مصلحتا یجوز ان یبی، پس وقف به این مقدار تامون به این شکل، و بیعش هم صحتش به عمومات احل الله البیع، وقتی مانع مرتفع شد قهرن عمومات احل الله البیع، و مالک بودن موقوف علیه، یا متولی اگر متولی بخواد وقف متولی داشته باشه و متولی بخواد بفروشتش، مسلط بودن متولی بر تصرفاتی رو که در مقتضای وقف و مخالف با نظر واقف نیست، بلکه نظر واقف هم اینجا موافقه با این بیچی، این موجب دلیل صحت میشه، نه الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها یا المؤمنون عند شروطهم. مگر مقصود مرحوم شیخ همون جنبه سلبی باشه که او دیگه تمسک به این نیست، تمسک به المؤمنون عند شروطهم نیست، تمسک به الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها نیست، بلکه تمسک به اینه که جایی که شرط کنه پس اطلاق نداره وقف و حبس، محبوسیت مطلق نیست تا بگیم لا یجوز و یجب الابقاء. این دیگه البته این خلاف ظاهر استدلال اینا، مخصوصا به المؤمنون عند شروطهم. پس این دو استدلالی که در کلمات شیخ یا دیگران آمده قابل قبول نیست در اینجا، مدرک صحت شرط و همچنین صحت بیع در جایی که مصلحت باشه یا حاجت باشه برای موقوفون علیهم، واقف هم این اجازه رو داده، مدرک صحتش عمومات صحته، نه این دو مدرک، نه این دو روایت. چرا روایت عبدالرحمن بن حجاج او دلیله، او مدرک روایی است، چون گفته شد، چون اونجا در اونجا امام خودش گفته یجوز البیع، گفته میتونه امام حسن بفروشه این رو، این دلیلی برای این که پس بیعه صحیحه، و اینکه این شرط هم شرط منافی با وقف نیست، چون خود امام همین تجویز را من استثناء را کرده و این منافات با حقیقت وقت پس نداره. اون روایت خاصه اگه مدرک باشه، چنانچه بو هم استدلال کرده بود مرحوم شیخ، او مدرک هست بر به دلالت التزامی هم شده، دلالت داره بر صحت بیع و همچنین به دلالت مطابقی هم دلالت داره بر صحت این چنین شرطی و عدم منافاتش با مقتضای عقل. و اما نه جور نیست، روایت درش تحبیس از ملکش خارج نشده، اونجا از ملکش خارج میشه امام، اونجا روایت صریحه در این که از ملک امام خارج میشه، نمیخواد برای خودش نگه داره. پس بنابراین مدرک صحت در حقیقت صحت بیع جایی که واقف اجازه داده نبودن مانعه، نه تمسک به الوقوف حسب ما وقوف. وقتی مانع نبود عمومات صحت بیع و ملک مالکیت موقوف علیهم یا ولایت و سلطنت ولی خاصی که متولی که قرار داده جواز بیع دیگه، چون جواز بیع طبق اصل صحت بیع از طرف مالک یا ولی الا ما کان فیه مانعون از طرف وقف واقف، و واقف چون وقفش مقید کرد و در اینجا وقف نکرد حبس نکرد پس یجوزو. در حقیقت تمسک به جنبه انتفاع الوقوف سلبی الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه هاست، نه خود مدلول ایجابی مفاد الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها. این هم نکته ایست در اینجا. به این ترتیب در یه نکته دیگری هم در اینجا ثابت میشه و اون این که در این شش صورتی که مرحوم شیخ ذکر کرد، در حقیقت در تمام این صور جواز بیع و مسوقی را که در این شش صورت برای به یک مطلبه و اون این که عدم مانعه، در حقیقت در هر صورتی از این صور، صورت اولا که گفته شد که لایم خراب بشه وقت حیوان مذبوح، بعد نشه حفظش کرد مگر به انتفاع بود، مگر به اتلافش و الا تلف میشه از بین میره، و سوره بعدی که بود تا این صورت، تمام این شش صورت نکته جواز بیع در حقیقت این بود که آیا وقف مؤبد اطلاق داره در این چنین جایی هم غرض واقف و شرط واقف اینه که این عین بمونه ولو تلف بشه ولو کم منفعت بشه ولو خلاف مصلحت موقوف علیهم باشه ولو خلاف حاجت موقوف علیهم باشه یا نه. فقط در صورت ششم تصریح کرده شرط واقف، این تصریح واقف این که در اینجا دیگه وقف نیست، وقف نیست به معنا محبوس نیست میتونه بفروشه، عین محبوس نیست یا شخصیت عین محبوس نیست میتونه تبدیل کنه به شی دیگری او باقی بمونه. در اون صور گذشته این تصریح نشده بود، بلکه میخواستیم از راه مثلا قرائن و خصوصیات قرائن لبی بفهمیم که این وقف وقف واقف دیگه در اینجا نیست، غرض واقف از حبس و توقیف در اینجا جایی نیست که یلزم من حد تلف، که در حقیقت در تمام این صور نکته جواب مسوق به یه نکته است. این اختلاف در این صور از نظر بحث صغروی است که آیا در صورت ششم تصریح این تقیید وقف و محبوسیت به کلام به شرط قید خود واقفه، در اونجا میخواستیم از بدون قید واقف استفاده کنیم، این را از راه قیود لبیه، از راه اغراض وقف، از راه مثلا مناسبات عامه این نکات، اون محدودیت ایقاف و محبوسیت و امثال اینا رو می‌خواستیم استفاده کنیم که بحث هم قبلا گفتیم بحث استظهاری و صغروی است. پس اگر تمام شد اون نکات و اون استظهارات که در اون گذشت در اون بحثا، تازه میشه باز مثل جایی که شرط اونجا شرط ضمنی میشه، قید لبی میشه، اینجا در این صورت ششم این شرط و این قید لفظی صریح خود واقفه، میگه ان احتاجو یا ان کان مصلحتا یبیع یجوز ان یبیع. پس بنابراین نکته مسوق به در همه این شش صورت یه چیزه و اون نبودن مانع و این که واقف یا ضمناً و لبن به قرائن لبی یا صریحاً چنانچه در این صورت ششم به تصریح به شرط صریح و قید صریح بگه اگر چنین شد میتونه بفروشی. پس این در حقیقت این صور ششگانه فرق میان این صور در اون مرحله اثبات و استظهار، نکته استظهار و الا این در بحث صغروی است، نه در نکته کبروی مسوق به، یه نکته است در همه اینا. و هیچ نکته کبروی در اینها نیست. چرا؟ این روایت عبدالرحمن بن حجاج نکته کبروی درش بود، اون نکته ای که گفته شد، اون اینکه اگر هر آینه واقف این شرط رو بکنه، این شرط صحیحون مطابقون لیس منافیان مع مقتضی العقد. این مقدار از این روایت استفاده می شد که اگر ما طبق قاعده این را شک می کردیم به این روایت می شد تمسک کرد، مثل مرحوم علامه ای که شک داشت این چنین شرطی مخالف مقتضای وقف هست یا نیست، به این روایت میشه در مقابلش توسل کرد که ببینید امام گفته این شرط رو خودش کرده، وقفش هم وقف. پس در حقیقت در تمام این موارد نکته مسوق در این شش صورت یه چیزه، و اون این که عدم اطلاق محبوسیت و موقوفیت در موردی که واقف در اون مورد غرض وقفش این باشه که اجازه داده باشه فروش بره، در این چنین موردی دیگه اطلاق موقوفیت در کار نیست، پس یجوز البیع. آیتون هم این مورد دی وقت تصریحی است، صورت ششم. یه دفعه نه تصریح نکرده بشه، از قرائن استفاده میکنیم مثل صور گذشته، اگر تام بشه اون استظهار در هر صورتی از اون صور. و به این بیان هم بعد ثابت میشه که در حقیقت مسوق بیع در این موارد تخصیصی در دلیل عدم صحت وقف نیست، بلکه خروج تخصصی است. چون ادله صحت وقف ما دو دلیل بیشتر نداشتیم در گذشته، یکی الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، یکی هم لا یجوز شراء الوقف روایت علی ابن راشده. ابن راشده روایت ابن راشده که اونجا مرحوم شیخ فرمودن که این روایت منصرف به همون الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها است، لا یجوز شراء الوقف، اون شرایی که خلاف نظر واقفه، اون شرایی که خلف وقفیت و محبوسیت، نمیخواد یه حکم تعبدی اون چنینی ثابت کنه که قهرن اگر این چنین شد، این استظهار اگر قبول نکردیم چی، این لا یجوز شراء الوقف یه حکم تعبدی میشه، وقت دیگه تمسک به روایات و قاعده و صحت هم نمیشه. دلیل صحت همیشه باید یه روایت مخصصی باشه که در تمام موارد گذشته دیگه ما این روایت رو نداشتیم، فقط در این مورد داریم که عبارت از همین روایت عبدالرحمن بن حجاجه. ولی قبلا مرحوم شیخ فرمود که روایت ابن راشد منصرف به همون الوقوف ما حسب ما اوقفا اصحابه هاست، چیز اضافهی برای نمیخواد چیز کنه. حالا که منصرف به اونه، قهران ما هستیم و الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها. مسوق به در اینجا وقتی برگشت به اینکه واقف اجازه داده و حبس نکرده مال را در این حالت، حالا یا به قرینه لبی این قید را استظهار کنیم در وقت، یا به تصریح و شرط خود واقف این استظهار کنیم، پس در اینجا جواز به از باب اینه که منافات با الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها نداره، یعنی خروج موضوعی داره از الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها. چون الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها میگه مخالفت نکنید وقف واقف را، نظر واقف را، خب وقتی تجویز کرده مخالفتی در کار نیست، پس خروجش تخصصی شد نه تخصیصی. پس ما در حقیقت در این مواردی که ششگانه ای که گذشت اگر در هر کدومش قائل به صحت بیع بشیم، اینها از باب تخصیص دلیل الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها یا لا یجوز شراء الوقف نیست که ما بدیم که نیاز به دلیل خاص داشته باشیم، ولی هازو از باب دلیل ادله عامه هم ثابت میکردیم صحت بیع را، به عمومات تمسک میکردیم، با اینکه اگر هر آینه از باب تخصیص بود اون عمومات صلاحیت تخصیص این روایت رو نداره. اینا اخصن لا یجوز شراء الوقف اخصه از اون عمومات، الوقوف حسب ما اوقفا اصحابه ها اخصه از اون عمومات صحت. پس خروج از این دو روایت یا دو عموم، عموم لا یجوز شراء الوقف و عموم الوقوف حسب ما اوقفا اصحابها، خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی. این شش مسوق بیع، شش صورتی را که مرحوم شیخ تا اینجا بیان کردن. بعد از اینجا ایشون چهار صورت دیگر را ذکر میکنن، صورت هفتم و هشتم و نهم و دهم، این را با هم با یه چوب میرونن، یعنی همشو یکی میکنن. حالا یا خسته شدن دیگه از این بحثشون این کار کردن، یا این ستا چون یه نکته مشترکی داره، این نکات مشترک سبب شده که این چهارتا رو ایشون با هم بحث کنن، بحث مقتضای قاعدش و بحث روایت خاصی هم که در اونجا آمده و بهش توسل شده، که این دیگه بحث آینده است انشاءالله.